زندگی ادامه داره، حتی وقتی تو نباشی. اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، زندگی ادامه داره، خوب و بد، سفید و مشکی، تا زمانی که یه لبخند میشکفه، میچکشی. کسی پله های اون رو به عقب بر نمیگرده، ولی میتونه ببینه که گذشته ها چه کرده. زندگی ادامه داره، این دو روز زندگی رو بیا همراه دلم شو.
زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوشحالم که داریم برنامه زندگی ادامه داره رو میشنوین از رادیوی فصلی. امروز اتفاقات خیلی خوبی در برنامه خواهد افتاد. اگر تا پایان همراه ما باشید قطعا متوجه خواهید شد که امروز چه روزی خواهد بود برای عوامل این برنامه. امروز 13 روز از فروردین ماه مصادف است با روز طبیعت و ما به اتفاق گروه برنامه ساز برنامه زندگی ادامه داره تصمیم گرفتیم که در یک فضای باز برنامه رو براتون اجرا بکنیم. یه جوری با بچه‌ها داریم میایم سیزده بدن. ان شاءالله که بهمون خوش بگذره، به شما هم که برنامه رو میشنوید خوش بگذره. به حال احیانا شما هم در دامان طبیعت داریم برنامه ما رو گوش میکنید، پس فکر میکنم یه جوری با هم دیگه همزاد پنداری خواهیم کرد. بریم بیایم بهتون بگم که امروز چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بریم سراغ دوستانی که بابا امروز همراه هستن. سرکار خانم فاطمه سادات شجاع. خانم سلام، سال نوتون هم مبارک.
من سلام میکنم به همه شما و شنونده ها، سال نو شما مبارک بشه.
زنده باشین.
شهروز باباست. شهروز سلام.
مرسی اشکان، منم سلام میکنم به تو و همه شنوندگان خوب این برنامه و امیدوارم که سیزه به در خوبی رو حالا تا این موقع سپری کرده باشن، ادامه‌اش هم براشون خوب باشه ان
شاء الله. و امیر سرمدی عزیز، امیر جان سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشکان به تو و شنونده خوب برنامه‌مون سلام میکنم، امیدوارم که امروز این برنامه به دل شنوندهمون بشینه و خلاصه تو طبیعت که اصلا از این محیط زیبا استفاده بکنه.
خیلی ممنونم بابا، همراه باشید، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. دوستان عزیزی که در طی این مدت برنامه زندگی ادامه داره رو شنیدن میدونن که هر کدوم از این رفقای من که الان با شما سلام علیک کردم مسئول اجرای بخشی بودن. خانم شجاع بخش دانستنی ها رو داشتن، شهروز بخش مهمانخانه رو داشت و امیرم بخش پرونده. امیر خودت بگو از بخش پرونده اول.
ما قبل از اینکه بخوایم برنامه رو استارت بزنیم قرار بود یه بخشی رو داشته باشیم که از طریق اون پیگیری‌هایی رو صورت بدیم و حالا این پیگیری‌ها دو جنبه داشت، یکی جنبه اطلاع رسانی داشت برای دوستانمون و باز خود اینم میشد دو بخش دیگه. یعنی ما در این قسمت دوست داشتیم شنونده‌ها و همدلای بینای جامعه خودمون رو آشنا بکنیم با یه سری اصول و مشخصاتی که به نوعی درگیر هست با زندگی نابینا. خب شاید خیلی از افراد جامعهمون نمیدونستن که یک فرد نابینا وقتی به مدرسه که میره در طی تحصیلش به چه شکل چه متدهایی رو میگذرونه. خب ما با رئیس آموزش پرورش استثنایی کشور صحبت کردیم، ایشون اومدن توضیح دادن که بچهای نابینا هم همون کتابهایی رو در دوران تحصیل خودشون میخونن که همه افراد جامعه میخونن، فقط با سبک و سیاق متفاوت تر. یعنی کتاب‌ها حالا یا به صورت آدیو بوک هست یا به صورت خط بریل. یا مثلا در برنامه‌ای که با یه اسدی داشتیم توضیح دادیم که چگونه نابینایان با صفحه‌خوان‌هایی که هست از طریق این صفحه‌خوان‌ها چجوری با کامپیوتر کار می‌کنن، با گوشی موبایلشون کار می‌کنن، به راحتی می‌تونن دسترسی پیدا کنن به سایت‌های مختلف اینترنتی. و یکی دیگه از اهدافی که تو این برنامه داشتیم این بود که دوستان عزیز نابینامون رو بیایم آشنا بکنیم حالا با تکنولوژی‌هایی که مختص نابینایان هست، مثل بحث عصای هوشمند و سایر مباحثی که در این بخش داشتیم. خب من فکر می‌کنم تو این 20 تا برنامه‌ای که داشتیم تا حدودی اشکان تونستیم به خواسته هایی که داریم برسیم، اما باز هنوز خیلی کار داریم.
پس شما سوالی از امیر سرمدی نگیدن
خواسته پرونده در مورد پرونده بگم که به نظر من اون پرونده آقای اسدی که سگانه بود خیلی خوبه، چون اگه دقت کرده باشی دیدیم ما وقتی با رایانه یا تلفن همراهمون کار میکنیم تو مکانای عمومی یا ما ببینیم که کلی آدم دورمون جمع شدن که آقا ببینن چی جدی ما داریم کار میکنیم، ولی این آگاهی سازی ها خیلی میتونه کمک بکنه.
خانم شما صحبت نمی در خصوص پرونده؟
من فقط یه سوال دارم، با افرادی که میخواین صحبت کنین سخت میشه با این ارتباط برقرار کرد که برای برنامه بیان صحبت کنن یا نه راحت قبول میکنن؟
ما بعضی اوقات در برنامه‌ها مجبور بودیم با مسئولین رده بالای کشورمون صحبت بکنیم و طبیعتاً هماهنگ کردن با این عزیزان حالا به جهت مشغله‌هایی هم که دارن خب تا حدی دشوار بود و حتی ما بعضی اوقات باعث می‌شدیم تایم ضبط برنامه‌مون هم روزش رو جابجا بکنیم به جهت اینکه بتونیم اون آیتم رو تقدیم حضور شنونده‌های عزیزمون کنیم. ولی خب در خیلی از روزها هم بوده که نه، برای ارتباط گیری با نفرات مسئولی که باهاشون قراره صحبت بکنیم مشکلی نداشتیم و به راحتی پذیرفتن و باهاشون صحبت کردیم.
کدوم یک پرونده‌ای که اجرا کردی به دل خودت خیلی نشست؟
یکی از اونها مثلا گفتگویی بود که داشتیم در خصوص رفت آمد معلولین در محیط‌های شهری و مناسب سازی که برای معلولین به صورت بگیره. یا یه برنامه دیگه‌ای که با کیوان کثیریان داشتیم، منتقد سینما، در خصوص تأثیر فرهنگی که سینما میتونه داشته باشه بر آره شناسوندن بچه‌های نابینا.
در طول این مدتی که با این برنامه کار کردی خاطره‌ای داری؟
تمام روزهایی که ما اینجا ضبط برنامه داشتیم راست اون شهدای رادیو
اتفاقاتی که سر زب میافتاد
به نوعی خودش خاطره باشه. یکی از اونا برمیگرده به روز 14 آذر ماه، اشکان یادت باشه
آره.
اومده بودیم به ساختمان شهدای رادیو، یه برف خیلی خوشگلی هم تهران میومد اون روزو. ما با آقای اسدی که می‌خواستیم ارتباط بگیریم برای برنامه‌مون، ارتباط ما جهت مشکلاتی که در خط تلفن پیش میومد قطع میشد و ما برای یک ضبط آیتم 7 دقیقه‌ای شاید 2-3 ساعت نشستیم و خوشنامنده خدا نمی‌دونستن که چه مشکلی پیش اومد، خطشون اصلا دسترس خارج شده بود.
بله.
و ما حتما هم بعد اون برنامه رو میرسوندیم به اون تاریخی که هست. و خب از این دست مشکلات شاید در دید اول در نگاه اول سخت باشه، ولی بعدها تبدیل به خاطره میشه.
یه تیکه موسیقی گوش میکنیم، برمیگردیم با باقی دوستانم صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیزم، شما برنامه زندگی ادامه داره رو دارین گوش میکنین از رادیو فصلی در روز طبیعت. خانم شجاع، بخش دانستنی ها، ایده دانستنی ها کجا شروع شد؟
بخش دانستنی ها از اول اصلا اینفورم نبود، اسمش هم دانستنی ها نبود. ما از اول با خبر شروع کردیم، خبرای ورزشی و بعدش هم خبرای علمی فرهنگی هنری هر چیزی که به در برنامه بخوره. و بعدش هم به پیشنهاد یکی از مدیرای شبکه آقای نوروزی حالت اطلاع رسانی شد، دیگه خبری نبود. یه مطلب علمی که در زمینه اطلاعات نابینای هر پیشرفتی تو زمینه علمی باشه، در مورد نابینای موفق باشه، زندگیشون و اینا.
مطالب رو از کجا تهیه می‌کنید؟ می‌کردی، این مطالبی که شما در واقع استخراج می‌کردی چه روندی رو طی می‌کرد تا بیاد برسه به یک مطلب رادیویی؟
من مطالب از اینترنت یا از رسانه‌های دیگه مثل روزنامه یا خود روزنامه ایران سفید که مخصوص بچهای نابینا هست پیدا می‌کردم، می‌خوندمشون اونجوری که با رادیو سازگار باشه اونا رو تنظیم می‌کردم به کمک از سردبیر برنامه.
به حال بخش جالبی بود، بخش دانستنی‌ها.
دانستنی‌هایی بود مربوط به این بود که یه بنده خدای خانومی همه چیز رو کلا برعکس
می‌دید. اما خانم کدوم یکی از این مطالبی که خوندی در بخش دانستنی‌ها به دل خودتون خیلی چسبید؟
یکی همین که خانم همش سر تمیدی، یکی دیگه هم که زندگی نامه چند تا از نابینای موفق جهان بود، و یکیش هم که در مورد تاثیر چای بود.
دوستان شما همچنان دارین نشست صمیمانه عوامل زندگی ادامه داره رو در روز طبیعت میشنوین. ان شاءالله که هر جا که هستین بهتون خوش بگذره و اوضاع احوال خوبی در انتظارتون باشه و روزهای خوبی در انتظارتون باشه، در حالی که در یک آغاز جدید هستیم.
شما همچنان زندگی ادامه داره رو میشنوید، اما چرا من دارم اینا رو میگم؟ به خاطر اینه که خیلی خودجوش اومدیم در دل طبیعت یه مهمانخانه اجرا کنیم دیگه
امروز اشکان میکنه مهمون.
آره اشکان مهمون برنامه است. خلاصه آره گیره
خلاصه خیاط تو کوزه افتاد.
اشکان از برنامه بگو، چون تو به حال هم مجرم سردبیر برنامه بودی، چطور بود تو این 20 تا برنامه که گذشته برنامه‌ات و اینکه موفق بوده نبوده، اون چیزی که می‌خواستی شده یا نه؟
به حال من معتقدم سردبیری یک عنوانه که دوستان بر اساس لطف و محبتشون برنامه اصلاح کردم، ولی برنامه زندگی ادامه داره. 20 برنامه ازش گذشته با سختی‌های زیاد، با دشواری‌های زیاد. به هر حال خیلی از دوستانی بودن که ما کارنابلدها رو تحمل کردن و بهمون کار یاد دادن و در واقع اجازه دادن که ما پیشرفت کنیم و بریم جلو. من خودم معتقدم 60-70% از اهدافم رو تونستم بهش جامعه عمل بپوشونم. ما در واقع یه کار گروهی داریم انجام میدیم و در واقع این برنامه به جای یه سردبیر 4 تا سردبیر داره. مهمترین اتفاقی که در این برنامه به نظرم افتاده کار گروهی خوبی بوده که بین بچه‌ها صورت گرفته. تعصبی که بچه‌ها به گروه دارن، تعصبی که بچه‌ها به برنامه دارن، پیگیر بودنشون و اینکه ما در واقع یه همچین گروهی داریم که اینقدر میتونیم به هم دیگه کمک بکنیم و اینقدر میتونیم هوای هم دیگه رو داشته باشیم، یکی از اتفاقات خوبیه که تو این برنامه افتاده.
اصلا چی شد که اصلا این عوامل انتخاب کردی؟
من رفتم سراغ کسایی که بتونم باهاشون یه کار گروهی خوب رو انجام بدم. شهروز خب دوست 20 ساله منه، امیر سرمدی از دوستای قدیمی منه و خانم شجاع ما از پارسال کار رو اگه یادتون باشه با هم شروع کردیم اصلا دیگه در رادیو ورزش. و من گفتم این عوامل رو به این شکل دور هم جمع بکنم که بتونیم به لحاظ گروهی کار گروهی مثبتی و خوبی رو ارائه بدیم.
حالا این برنامه دو مدل مخاطب داشت.
بله.
یه مدلش مهمترین مخاطبای ما هستن.
دقیقاً.
که از رادیو برنامه رو گوش میکنن.
بله.
حالا چه افراد بینا چه افراد نابینا، یه گروه مخاطب هم هستن که در قسمت‌های مدیریتی رادیو به خصوص رادیو فصلی حضور دارن. واکنش هر کدوم از این دو گروه نسبت به این برنامه چی بوده؟ چون با هر دو گروه میدونم در ارتباط بودی.
خدا رو شکر از هر دو گروه بازخورد خوب گرفتیم. یعنی مخاطبایی که میدونم از بین نابیناها برنامه رو حرفه‌ای گوش میکنن میان نظر میذارن برام، مخاطبای نابینا که خیلی استقبال کردن. یعنی بعضی وقتا بچه‌ها گفتن که ما چیزایی رو داریم تو برنامه شما میشنویم که واقعا تو هیچ برنامه‌ای تا حالا نظرش نشنیدیم. مخاطبای بینامون هم که اصلا انقدر بعضیاشون برنامه رو گوش دادن و خوششون اومد که با ما همکارشن، خانم ارسلانی هستن. خانم ارسلانی و خانم بیریا که اول اصلا شنونده ما بودن و بعد از طریق رادیو فصلی، از طریق زنگ زدن به تلفن‌های رادیو فصلی، اینا رفتن عوامل برنامه رو پیدا کردن، اومدن با ما حالا یه جلسه برگزار کردن، با ما آشنا شدن و اینها، حالا الان شدن همکارای ما تو زمینه مدیرام. خب الحمدلله ما از روزی که طرح رو ارائه دادیم برای حالا اجرا در رادیو فصلی، ما با استقبال خوب مدیر رادیو فصلی مواجه شدیم. از آقای شهرام نوروزی عزیز بگیر تا آقای پژمان، تا آقای مقدسی، تا آقای عرب احمدی.
مهمترین سند حمایت همه جانبه مدیر شبکه هم نسبت به برنامه ما همین ویژه برنامه‌ای بود که توی تقدیمتون شد دیگه.
بله بله. بذار از دو گروه از رفقامون هم یاد بکنیم. یکی صدا بردارایی که با ما بودن، خیلی ازشون ممنونیم. یکی هم تهیه کننده خانم بی تقصیر، خیلی ایشون انسان بسیار بسیار خوش اخلاق و خوب و وارسته‌ای هستن به لحاظ اخلاقی و خیلی 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 به ما کمک کردن. و یکی دیگه امیر بنی هاشمی عزیز
که دیگه اصلا دیگه
امیر که دیگه رفیقم. امیر بنی هاشمی که سه ماه اول با ما بود، نه تا برنامه رو با ما بود، به دلیل مشغله‌هایی که داشت نتونست در کنار ما بمونه، اما امیر هم خیلی به ما کمک کرد.
یه سوال داشتم درباره بخش چگونه با نابینان رفتار کنی. کتابش از کجا شروع شده و چجوری اینا رو پیدا می‌کردین و
مطالبش رو
کلا همونجوری که بود می‌خونه یا وقت تغییراتم داشت وجود
نه بخش چگونه با نابینان رفتار کنی؟ خب بخشی بود که با همکاری سرکار خانم دکتر شهرزاد فرح‌بخش شکل گرفت که ایشون دختر یکی از بهترین معلمان افراد نابینا بودن و اتفاقا مادر ایشون هم به رحمت خدا رفتن. روشون شد. ایشون یه سری مطالب روی سری توصیه‌هایی که دست نوشته به یادگار از مادرشون به جا مونده بود رو به همراه یه سری توصیه‌ای که خودشون رفتن و پیدا کردن رو جمع‌آوری کردن، اومدن با هم نشستیم اینها رو مطرح کردیم، کار کردیم روش، نوشتیمش، در واقع فرمت رادیویی بهش دادیم و این شد چگونه با نابینایان رفتار. بخش چگونه با نابینایان رفتار کنید در واقع یک بخش کلیه و نکاتی که توش گفته میشه یک نکات کلی هستش در ارتباط با نوع شخص نابینایان. ببین بعضی از نکاتی که ما تو این بخش میگیم شاید در مورد بعضی از افراد نابینا مستاق نداشته باشه، کاربرد نداشته باشه به جهت هوش بالایی که این افراد دارن، اما ما منظور نظرمون کلیت نابینایان هست.
خواهش کن تو این 20 برنامه‌ای که توی 6 ماه دوم سال 92 روی آنتن فکر می‌کنی کدوم برنامه‌ها بهتر بوده؟ خود شخصا کدوم از همه بیشتر دوست داشتی؟
من که همه برنامه‌ها رو دوست داشتم، اما توی این 20 برنامه من برنامه اولی که خانم بی‌تقصیر کار کرد خیلی دوست داشتم. ببینید چرا میگم اون برنامه رو دوست داشتم؟ بخاطر اینکه تو همون برنامه رفتار خانم بی‌تقصیر به عنوان یک تایکننده‌ای که اولین برنامه‌اش بود که با ما کار می‌کرد یه طوری بود که انگار مثلا چند ساله که با ما مثلا داره کار می‌کنه و چندین برنامه رو با ما زده. بذارید من خاطره‌ام بگم از برنامه. یه دفعه ما یه عادت داریم هر روز می‌دونی که معمولا قبل از برنامه شماره افرادی که باید باشون ارتباط بگیریم به خانم بی‌تقصیر می‌دیم، ایشون محبت می‌کنه ارتباط می‌گیره با دوستانمون. ما می‌خواستیم با دکتر بهرام جدیدی ارتباط بگیریم، بعد خانم بی‌تقصیر شماره رو روی دستشون نوشته بودن، بعد دستشون آب زده بودن شماره پاک شده بود. ما برنامه رو شروع کردیم، رسیدیم به جایی که من به عادت همیشگی می‌خواستم بگم خب دوستان می‌تونید در مورد برنامه ما نظر بدین، تلفن‌های رادیو فصلی اینه، مثلا شماره پیامکش اینه، شماره رابطه‌مون اینه و اینا. آماده بودم که خانم صدا بردار وقتی میکروفون داد داخل من این نکاتو بگم. قبل از اینکه میکروفون بده داخل خانم بی‌تقصیر زد رو تاکبک گفتش که شماره رو یه بار دیگه بگو و من نفهمیدم که منظور ایشون چی بود. گفتم خب الان میگم. خب دوستان همکار تهیه کننده اون فرمودن که من یه بار دیگه شماره ها رو بگم. 22653301055 شروع کردم همه شماره ها رو گفتم. بعد یه دفعه دوباره برگردم بابا این چی میگی شماره آقای دکتر جدیدی رو بگو. از این اتفاقا هم زیاد داشتیم.
یه رفت و برگشتی داشته باشیم، برمیگردیم ادامه میدیم برنامه رو.
دوستان عزیز شنونده، امروز 13 فروردین 1393 به دل طبیعت اومدیم به همراه عوامل برنامه‌مون، اما بریم سراغ شهرروز. اشکا موافقی؟
آره
شهرروز. ایده مهمانخانه کجا شکل گرفت؟
ما اومدیم توی برنامه‌هامون این بخش رو در نظر گرفتیم که یه گفتگویی داشته باشیم با نابیناهایی که تو عرصه‌های مختلف تونستن موفقیت کسب بکنن، حالا هنری، ورزشی، تحصیلی یا هر زمینه دیگه که هست. ولی در ادامه اومدیم دیدیم که نه، میتونیم گفتگو با افراد بینا رو هم داشته باشیم، افراد بینایی که به هر حال در زمینه خاصی مرتبط شدن با افراد نابینا، و کم کم شد بخش مهمانخانه و هر هفته یک مهمان محترم در برنامه ما حضور پیدا میکرد. مهمونای بینامون مهمونای خوبی بودن، آقای محمدرضا احمدی بزرگوار،
آخه محمدرضا احمدی
فوتبال 5 نفره نابینایان رو گزارش کرده بود، به این بهانه اومد تو برنامه ما حضور پیدا کرد. آقای آذرنیا که رادیو فیلم های بسیار خوبی رو داره تنظیم و تهیه میکنه در رادیو نمایش برای بچه های نابینا، و خانم شریعت زاده که به نظر من یکی از بهترین مهمانخانه های ما بود، ایشون حضور پیدا کرد در کنار استادش آقای محمود رضایی که استاد نابینای ایشون بودن. آقای شجاعیان دروازه‌بان تیم ملی فوتبال 5 نفره که بینا بودن اومدن در این برنامه حضور پیدا کردن، و افراد نابینایی که
آره سوژه نابینایی خوبی هم داشت،
خیلی خوب بود. آره
مثلا پیدا میکنی شهر
اینها رو به هر حال هم با همفکری همدیگه شماها میگفتی مشغول معرفی میکرد، یا در بازخوردی که داشتیم خودشان همون میومدن معرفی میکردن.
مثلا یه خاطره تعریف کنین از این بخش مهمانخانه. ببین همه مهمانخانه که اجرا کردیم کدومش براتون خاطره داشت؟
خب شهر روز خاطره تام بگو.
یه برنامه‌ای بود ما با آقای فرشاد آذرنیا داشتیم صحبت میکردیم توی بخش مهمانخانه، شکل نشستن ما توی استدیو به شکلی بود که امیر سمت راست من نشسته بود، اشکانم سمت چپ من.
آره اون روز خامشوزه نبود.
آره خامشوزه نبود. بعد
ما نشسته بودیم با آقای آذرنیا، من شروع کردم با سلام و اینا در مورد رادیو فیلم توضیح بدید، بعد یه آن دیدم از دو طرف دارم کشیده میشم، یه طرف اشکان میکشید، دو طرف امیر میکشید، هر کدوم از اینا میخواستن در گوشه من بگن که تو سوال بعدی چیه، مثلا سوال بعدی اینو بپرس. یه بار من دیدم اشکان کشید، من رفتم سمت اشکان اینو بپرس، مثلا فلان چیز بپرس، یهو دیدم همزمان پیرن من داره پاره میشه توسط امیر، رفتم اونور، بعد اونور آقای آذرنیا صحبتش تموم شده بود، میگفت الو الو، بعد این خداییش خیلی سخت بود، همینج پشت میکروفون مونده بودم بعد چیکار کنم، یکی امیر سوال میکرد، یکی امیر سوال میکرد، آقای آذرنیا امیر حرف میزد، من نفهمیدم کیچی میگه.
ضبط برنامه که تموم شد اومدیم بیرون، صدا بردارمون گفت کاش یه فیلمی بود، ما اینا فیلم میگیریم.
خدا شما چیکار میکنید این بنده خدا رو؟
من یه پیشنهاد دارم.
شما بفرمایید پیشنهاد.
حالا که بس به اینجا ها رسید و در مورد بخش مختلف صحبت کردیم، فکر کنم شنونده های ما خیلی دوست دارن بدونن که ما کلا چیکار میکنیم خارج از ایده رادیو، نه؟
آره خیلی جالبه. حالا که خودت اومدی جلو، خودت هم بیا توضیح بده در مورد خودت.
من که تحصیلات دانشگاهیم رشته فلسفه بود، مقطع کارشناسی، یه چیزی حدود 20 سال رادیو گوش میکنم با شب بخیر کوچولو.
کلا چند سال دیگه 20 سال؟
24 سالمه، ولی خب
نه 25 سالت میشه.
25 سال نشده هنوز، 7 8 روزی مونده تا 25 سالگی میخوام.
البته حدش تو فروردین.
آره
خیلی نزدیکه.
خیلی نزدیکه. آره بعدش هم رفتیم نمایشای کودکی که بود، یه برنامه بود تو رادیو تهران اسمش زوراق ستاره بود.
آره خان محمدی و
آره خلاصه بچهای واحد نمایششون رو تعیین کردن، با اونا شروع کردیم، بعدم رادیو ورزش اومد و مسابقات ورزشی و بعدم شبکه‌های دیگه اومدن، همینجوری شبکه جوان اومد، رادیو تهران برنامه‌اش اومد، رادیو ایران، و خلاصه همینجوری دور می‌زدیم تو رادیو که کم کم اومدیم و دیگه شدیم شاگرد اساتیدمون توی رادیو.
امیر شما چی؟
من حدود 11 سالی هست که با شبکه رادیوی ورزش در ارتباط بودم. در ابتدا خب برنامه‌های مختلف رو که گوش می‌دادم به عنوان شنونده، سعی می‌زدم تو زمین‌های مختلف ورزشی سوال می‌پرسیدم، مطالب مختلف رو نقد می‌کردم، تحلیل می‌کردم. این رابطه ادامه پیدا کرد تا سال 1390 که کم کم طرح برنامه شکوه اراده شکل گرفت، ویژه ورزش نابینایان بود به روی آنتن رفت. خب ما به واسطه برنامه‌های جسته گریخته‌ای که پیش از این تولید کرده بودیم برای رادیو، تهیه کننده‌ها با ما آشنا شده بودند و کارمو از اونجا شروع کردم. رشته دانشگاهیم که مترجمی زبان انگلیسی هست و یه 3-4 ماه دیگه مقطع کارشناسی هم تموم میشه. خیلی دوست داشتم که تو مطبوعات کار کنم، دورهای تخصصی روزنامه‌نگاری رو گذروندم و یه 5-6 ماهی هم هست که با بخش ورزشی روزنامه ایران سپید همکاری میکنم، نویسنده بخش ورزشی هستم.
حالا شما از خودتون بگین، چند سالتون، چی خوندین، تحصیلاتتون چی هست؟
ببینید من که تحصیلاتم در واقع فقه و حقوق هستش، متولد سال 1968 هم دوم تیر. منم مثل باقی بچه ها از همراهان و شنونده های همیشگی رادیو بودم، از سن 6-7 سالگی رادیو گوش میدادم. جسته و گریخته از حوزه های ورزشی شروع کردم تا رسیدم به اینجا که الان خب یه همچین برنامه رو داریم اجرا میکنیم در رادیو فصلی. خانم شجاع هم یه خورده از خودشون برای ما بگن.
من هم متولد 18 اردیبهشت 64م.
بله.
من از 5 سالگی رادیو گوش می‌دادم مثل همه شما، همه بله. بچهای نابینا. تحصیلاتم هم لیسانس روانشناسی بالینیه. یه فوق دیپلم موسیقی هم دارم.
و خانم شجاع خب از ورزشکاران خوب نابینا هم هستن و در رشته شطرنج. درسته؟ بس. یه فاصله موسیقی بشنویم چون دیگه در واقع پایانی برنامه‌ام هست و آماده بشیم برای انتهای برنامه و خدافظی. امیدوارم که از این اتفاقی که امروز رقم زدیم در برنامه زندگی ادامه داره شما لذت برده باشید. دیگه رفته رفته کلام رو به پایان برسونیم. دوستان هر کدومشون آرزویی، نکته‌ای، حرفی به عنوان کلام پایانی اگر دوست دارن بگن شنونده باشیم. شهروز بگو.
سپاسگزارم اشکان. ما همه جوره در کنار شنونده‌هامون هستیم. اگر ایده‌ای دارن، من خودم شخصا به عنوان کسی که بخش مهمانخانه رو دارم تقدیمتون میکنم، میگم اگر کسی میدونید میتونه کمک بکنه به جذابتر شدن برنامه بگید، در صورتی که ایده مناسبی باشن قطعا ما استقبال خواهیم کرد. چند روز دیگه تعطیلات تموم میشه و باید یک زندگی جدید رو در سال جدید به صورت کاری آغاز بکنید. امیدوارم که موفق باشید.
امیر سرمدی.
منم دوست دارم که امسال سال خوبی باشه برای همه مردم خوب کشورمون، شنونده و مخاطبای برنامه‌مون. من جا داره تشکر بکنم از مخاطبامون که در 6 ماه گذشته به نوعی ما رو تحمل کردن. با توجه به تجربه‌ای که عوامل برنامه ساز داشتن برای این کار، قطعا ما نقاط ضعفی رو داشتیم که در ادامه امیدوارم هرچی جلوتر که میریم این نقاط ضعف‌ها کمتر بشه و بتونیم برنامه‌هایی رو برای مخاطبامون درست بکنیم که رضایتشون رو جلب بکنیم. میکنیم و من هم از دوستای خوبمون میخوام که اگر پیشنهادی دارن در حال خصوص بخش پرونده ما رو همه جوره کمک بکنن تا ایشالله روز به روز بتونیم شاید بهبود کیفیت این برنامه باشیم. برای همه دوستان عزیز شنوندمون در سال پیش رو آرزوی توفیق و سربلندی دارم.
خانم شما نکته‌ای برای انتهای برنامه دارین؟
من فقط تشکر میکنم از همه مردم که اجرای خیلی بد منو تحمل
کردن.
امیدوارم که سالی پر از پیشرفت و آرامش داشته باشن
انشالله. ممنونم از اینکه ما رو شنیدین. از همه شما دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که این برنامه در این حال و هوای متفاوتش به دلتون نشسته باشه. انشالله در برنامه‌های بعد هم در خدمت شما خواهیم بود. از همراهیتون سپاسگزارم. باهاتون خدافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
گم گشته دیار محبت کجا رفت؟ نام حبیب هست و نشان حبیب عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد، ای خواجه درد هست ولی طبیب سر رسیدی از قربت بیان، دل خسته دیدم اتا آوار خیز باران، پامانده در طبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکسته از خود در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بود، تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. من با تو خود گرفتم از خنده ات چه گفتم، چشم تو شاعرم بود تا این ترانه گفتم، در خلوت سه سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی. در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی. من را پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. آسیم سر رسیدی، از غربت بیابان دل خسته دیدمت، از آوار خیس باران وامانده در تبیگان، ناگه به من رسیدی. من خود شکستم در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده. من راه به خلوت عشق هرگز نبرد شدی تو، شاید که مرده بودم. پیدا نمی شدی تو، شاید